ظهر یک شنبه بر شما بخیر. برنامه‌ای که برای این لحظه همکارانم آماده پخش کردن عنوانش هست پاراگراف.
در این پاراگراف بجویید. جوان ایران، همت و تلاش و کارآفرینی،
جهش تولید سازند برای ساختن آینده ای بهتر.
پاراگراف
به نام خالق زیبای ثروت آفرین. خانم ها آقایان سلام، رفقای گلم، من مهدی مفیدی هستم و اینجا پاراگراف رادیو جوان. حالتون خوبه؟ شاید الان بگید با این کرونا، با به هر حال این کرونا پدر اقتصاد تموم دنیا رو درآورده، کاریش هم نمیشه کرد. الان خیلی‌ها تو خونه‌شون نشستن تخمه میشکنن به ایام خوشی که شاغل بودن و میرفتن سر کار فکر میکنن. ببینم شما هم دوست دارید یه شغل مجازی داشته باشید، خیلی راحت پول در بیارین؟ ما اینجا نشستیم که به شما بگیم چجوری و از چه راهایی میشه کسب و کار را انداخت و زندگی رو از این رو به اون رو کرد. تازه بخشای متنوع اقتصادی دیگه هم داریم که به نوبت میگم خدمتتون. یه 15 دقیقه کولاکی اقتصادی منتظر شماست اینجا پاراگرافه.
هر خط این پاراگراف یک فرصت اقتصادی است.
اصلا کی گفته که نمیشه نشست تو خونه و پول در آورد؟ یا آدمایی هستن میشینن تو خونه کسب درآمد میکنن؟ بریم سراغ یه کارآفرینی که از طریق فضای مجازی داره آموزش میده. چه کار خوبی؟
سلام و عرض درود خدمت تمام شنوندگان برنامه خوب پاراگراف. هرشا اعتمادی هستم، اهل تبریز و صاحب کسب و کار، یا بهتر بگم استارتاپی که از سال 93 در زمینه آموزش نرم افزارهای گرافیکی شروع به کار کرد. حدوداً از سال 89 علاقه‌مند به این حوزه شدم و شبانه روز برای این علاقه تلاش کردم. تدریس رو از سال 92 در دانشگاه صنعتی سهند تبریز شروع کردم و با توجه به استقبال فوق‌العاده‌ای که دانشجویان داشتن، یکی از بزرگترین کلاس‌های آنلاین تحت وب ایران رو آغاز کردم. این کار رو تنهایی شروع کردم و الان که با شما صحبت میکنم بیتگرف متشکل از 12 نفر که به آموزش افراد علاقه‌مند در این زمینه میپردازم. خب مسائلی مثل طراحی سایت، بحث فنی سایت، گرافیک سایت و همچنین آموزش‌ها، تولید محتوا، تدوین اونها زمان‌بر بود و خدا رو شکر می‌کنم که تونستیم از پسش برد. در اون زمانهایی که خیلی ها با ما این کار رو شروع کرده بودن که اصلا کسی به این امر توجه نمی کرد، محصول رو ارائه می داد و اصلا پشتیبانی وجود نداشت. ما از همون ابتدای کار در هر ساعت شبانه روز پشتیبانی رو داشتیم. اون موقعهایی که من تنها این کار رو استارت زدم خیلی سخت بود، ولی خب در همون کلاس‌های آنلاین
اولی که شروع کردیم افرادی رو مستعد برای پشتیبانی پیدا کردیم که موجب شد از همون ابتدا و شروع کارمون پشتیبانی 24 ساعته مادام العمر رو داشته باشیم، تا اگر کسی سوال، ابهام یا اشکالی توی یکی از بحث‌ها یا درس‌ها داشت بتونه در سریع‌ترین زمان ممکن به پاسخ اون سوالش برسه.
سلام، مهشید رجبی هستم، دانش آموخته دوره های بیتگراف. به دلیل آموزش های حرفه‌ای و روانی که این تیم داشتن تونستم در سریع ترین زمان ممکن به مهارتی که لازمم بود دست پیدا کنم و در حال حاضر نیز در یک شرکت که در زمینه موشن گرافیک و انیمیشن سازی در حال فعالیت هستند مشغول به کار شدم و تونستم به اون درآمدی که مد نظرم بود برسم.
سلام، نوید ملکی هستم، فارغ التحصیل رشته گرافیک از دانشگاه تهران. من مسئولیت سربسته گروه طراحی گرافیک مجموعه بیتگراف رو دارم. وظیفه ما تو این گروه برنامه‌ریزی و تولید دوره‌های آموزشی برای ارتقاء توانایی علمی و عملی هنرجوها در زمینه گرافیکه.
و خیلی خوشحالم از اینکه تو همچین مجموعه دوستانه و در عین حال حرفه‌ای کاری رو که بهش علاقه دارم انجام میدم.
توصیه میکنم که همواره در حال یادگیری باشید و دست از یادگیری نکشید. قطعا زندگی بهتری رو برای شما رقم میزنه و همچنین موجب میشه که برای خودتون، برای اطرافیان و برای جامعتون مفید واقع بشید. به امید روزهای بهتر، روزهای بهتر و پیشرفت روزافزون کشور عزیزمون ایران سرافراز.
یه بخشی داریم که تو اون مستندی رو که گروهی هنرمند ساختن بررسی میکنیم. موضوعش درباره تولیدات داخلیه. بریم این بخش رو بشنویم که سرکار خانم الهام وحدت تهیه کردن. بشنویم.
بررسی یک مستند. مستند خوب گوش کن. کاری از محمد حسین امانی. خوب گوش کن. تولیدات همه صدا دارن.
سلام بابا.
سلام.
مغازه نیستی؟
اینجا چیکار میکنی؟
استعلاجی گرفتم.
دوره ما اینقدر به اون مرخصی نمیدادن.
نه برگشتم الان بهت نشون میدم.
این روزنامه رو بگی برو مغازه، من 10 دقیقه دیگه میام. میرم بانک کار دارم. مشتری رو نپرونی.
نه چشم.
صدایی از کشوری که در آن تولید شدند.
اما خودشه، همینو میخوام.
خیلی ایشالله تمومه دیگه.
فقط بی زحمت یه دونه از این کیفاتون هم میخوام.
ساله
دوم.
تولیدات داخلی ما نیز صدای کشور ما را می‌دهد.
بسم الله.
مستند خوب گوش کن، صدای تولیدات کشور ایران را به گوش مخاطب میرساند.
ایرانی. سلام.
ببخشید من مداد میخواستم. مداد داریم؟
آره امو. بیا اصلا با هم بریم به صدایش گوش بدیم. من میدونم چی میخوام.
آقا مدیریت دخل و خرج خونه و خانواده یکی از دشوارترین کارهای زندگیه. بخش راز بقای اقتصادی رو بشنوید تا شاید بهتون کمک بشه که دخل و خرجتون لااقل با همدیگه مساوی در بیاد.
بقای اقتصادی
این قسمت آب را گل نکنید، برق را ول نکنید. نام این جاندار که در تصویر نمی بینید کم تکواله بوده و در این فصل از سال به خاطر گرما خود را در آب برکه می اندازد و لذت می برد. هرچند جفت بی و طوله هایش از این کار ابا می کنند و به او میگویند خسیز کولر بیشه را روشن کن. این بخشی از دیالوگ رد و بدل شده بین این جاندار و جفتش است که با هم میشنویم.
مرد کشتی ما رو، داریم از گرما میپسیم تو این بیشه. مگه نمیدونی ما دقیقا رو خط استوا واقع شدیم؟ ای بابا.
زن یه پتو بنداز رو خودت، حل میشه مشکلت.
یعنی چی؟
به انداز رو خودت پتو رو، بعدش که خیلی گرمت شد یهو برش دار، احساس خنکی میکنی. کانتاکوالا با گفتن این جمله به فنا رفت و شب را زیر نور مهتاب جنگل در کنار درختان بلند توسکا به صبح رسانید. فردای آن روز وقتی قبض برقشان آمد، فهمیدند که ای دل قافل، این چه وضعشه. 230,000 چوب پول برق آمده. آنجا بود که جفت وی هم انگشت تعجب به دهان گرفت و فهمید که نباید همیشه کولر روشن باشد، یا لااقل اگر روشن است پنجرهای کلبه باز نماند. از آن روز به بعد نه فقط در زمینه برق بلکه در زمینه گاز و آب و تلفن هم رعایت نمودند و کلی صرف جویی کردند و به خوشبختی رسیدند. تا راز بقای دیگر با
این روزا همه درباره کد بورسی و سهام عدالت و اینجور چیزا حرف میزنن. خب حق هم دارن، خیلی تبلیغات شده براشون و خیلی هم به سود رسیدن. بریم یه بخشی رو بشنویم با هم در مورد سهام عدالت که این روزا از مورد علاقه های مردمه.
بازار بورس کجاست؟ چه جور جاییه؟
تو یه بازاریه که توش پر از مغازه و کفش فروشی و طلا فروشی و اینه هست.
سلام، تو برنامه‌های قبلی راجع به تاریخچه سهام عدالت و اینکه به چه کسایی تعلق گرفت و آیا امکانش هست که بازم برای سهام عدالت ثبت نام انجام بشه یا نه صحبت کردم. تو اون بخشا رو میتونین از سایت و اپلیکیشن ایران صدا و با استفاده از آرشیو زمانی دوباره بشنوین. سهام عدالت هم مثل بقیه سهم‌های موجود توی بازار بورس با رشدی که بورس توی این یکی دو سال اخیر داشته، رشد کرده و ارزش اون یه چیز حدود 30 برابر شده. این اتفاق باعث شده که نگاه‌ها به سمت سهام عدالت بیشتر بشه و یه عده فرصت طلب و سودجو هم از این قضیه بخوان استفاده کنن. اخیراً بعضی از صفحات تو فضای مجازی از ثبت نام سهام عدالت جدید برای دریافت سود خبر دادن که سازمان خصوصی سازی نسبت به این موارد هشدار داده. متاسفانه یه سری از افراد کلاهبردار به بهانه سود سهام عدالت و ثبت نام سهام عدالت از بعضی از مردم پول یا اطلاعات حساب بانکیشون رو گرفتن و از این راه اقدام به کلاهبرداری کردن. یه نکته مهم رو بگم که اولاً همونجور که تو برنامه‌های قبلی گفتم، فعلاً ثبت نام سهام عدالت برای کسایی که این سهام رو ندارن انجام نمیشه. حالا یه طرحی رفته تو مجلس برای این دسته از افراد که هر وقت تصویب بشه و قرار به اجرایی شدن باشه، حتما از طریق رسانه‌های رسمی مثل رادیو و تلویزیون و روزنامه‌ها ازش باخبر میشیم. پس گول کسایی که میخوان ازتون پول یا اطلاعات بگیرن و به ازاش شما رو توی سهام عدالت ثبت نام کنن نخورین. نکته دومم اینه که هر اتفاقی قرار باشه در مورد سهام عدالت بیفته، چه ثبت نام و چه تقسیم سود، از طریق سامانه سهام عدالت انجام میشه، نه هیچ سایت دیگه ای. آدرسش هم براتون بگم، سامانه se.ir samane.ir. اینم یادتون باشه که خدایی نکرده فریب کلاهبردارا رو نخورین.
چقدر زود میگذره، چقدر این زمان و عمر ما زود میگذره. یهو میبینیم نصف بیشتر عمرمون رفته، هیچ حرکتی نزدیم که به درد خودمون و دیگران بخوره. بقیه عمرمون رو دریابیم تا دیر نشده. صفحه ما رو فراموش نکنید در فضای مجازی، پاراگراف آندرلاین جوان. ممنون از این که با ما همراه بودید. وقت ما هم تموم شد. تا فردا، خدا نگهدار.
هیچ دستاورد بزرگی
یک شبه به دست نمیآید.
از همراهی صمیمانه همه شما عزیزان شنونده با شبکه رادیویی جوان بی نهایت سپاسگزارم. با رسیدن به ساعت 12:15 دعوت میکنم با همکارانم در برنامه زندگی دال همراه باشید.
یه حرفه،
فانتزیه.
نه، از منطق میاد اتفاقا،
اما به نظر من که انعطاف داره.
من موافق نیستم، زاویه داره.
اجازه بدیم با نظرتون مخالفت کنیم.
به معنای راهنما، یعنی نشانه،
دلالت،
ادله قوی و محکم.
دال
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. اینجا دال شبکه جوان. متشکرم که در این لحظه همراه و شنونده ما هستید در دال شبکه رادیویی جوان. اما پل‌های ارتباطی ما با شما، شماره تلفن 224000 و 2265-2321. از طریق شماره پیامک 30881 هم با ما در ارتباط باشید و یا تصاویر این برنامه رو در نما آوا دنبال کنید. تو شبکه‌های اجتماعی هم میتونید راه ارتباطی ما رو با خودتون پیدا بکنید. دال با 4 تا ال، یعنی دال دی ای 4 تا نقطه دات آی آر، میتونید با ما در ارتباط باشین. آندرلاین 88. پس شد چی؟ دال آندرلاین 88. دال رو میخواییم بنویسیم، بعد با 4 تا ال بنویسید. بشر برای تداوم بقا به سلامت و تولید مثل نیاز داره. حال اینکه امروزه با تغییر سبک زندگی و ماشینی شدن همه مسائل ما، علاوه بر بروز و تعدد شیوع انواع سرطان ها و بیماری ها و به خطر افتادن سلامت، سن ازدواج هم افزایش پیدا کرده که این عامل به خودی خود باعث کاهش رشد جمعیت شده و چه بسا در آینده نه چندان خیلی دور باید با مشکلات باروری و نازایی هم یه جورایی دست و پنجه نرم کنیم. تغییر سبک زندگی، تشکیل خانواده در سنین بالاتر و عدم پیشگیری از ناباروری میتونه راه حل‌های بدی باشه که باعث میشه که حالا جمعیت کاهش پیدا بکنه و عاملی مثل بریز تخمک میتونه راه حل نجات برای کسانی باشه که فرزند آوری رو پیش رو دارن. فریز جنین برای خانمهایی که ازدواج کردن و یا به دلایل مختلف در حال حاضر تمایلی به باروری ندارن هم میتونه یک راه حل حفظ باروری باشه. امروز در دال شبکه رادیویی جوان میخواییم به همین موضوع، یعنی فریز تخمک، پردازیم و امیدوارم که شما اگر اطلاعاتی در این زمینه ندارید حتما همراه ما باشید. تا پایان برنامه بریم سراغ مهمانان گرامی این برنامه. بله خب خانم دکتر پروانه افشاریان و که دکترای ژنتیک هستن و معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه رویان و خانم دکتر مریم حافظی متخصص زنان و فلوشیپ ناباروری همراهمان. به هر دو بزرگوار سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، خیلی متشکر از اینکه از این جانب دعوت کردی که در برنامه خوب شما شرکت داشته باشم.
من صدای خانم دکتر افشاریان میشنوم.
من دکتر حافظی هستم.
خانم دکتر حافظی متشکرم. خانم دکتر افشاریان
سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم و همینجور شنوندگان خوبتون و خوشحالم که در برنامه شما الان مهمان هستم.
متشکرم. من سوالمو با خانم دکتر حافظی آغاز میکنم. خانم دکتر حافظی، خیلی ها اصلا نمیدونند برای پیشگیری از ناباروری، حالا با توجه به اینکه الان سن ازدواج بالاتر رفته، خیلی از کسایی که حتی ازدواج کردن و متأهل هستن الان نمیخوان که حالا فرزندآوری داشته باشن یا بچه دار بشن و اونو به تعویق میندازن به دلایل مختلف. ممکنه که مادر بیمار باشه، ممکنه که بخواد ادامه تحصیل بده، یا حتی احساس بکنن که شرایط مالی و اقتصادی مناسبی برای فرزند داشتن ندارن. حالا دوست داریم که این اطلاعات رو از جناب عالی داشته باشیم و بدونیم که اصلا این قضیه فریز تخمک مربوط به چه کسانی میشه و چه امکاناتی رو در آینده برای مادر فراهم میکنه.
بعد خیلی متشکرم، ممنون از طرح سوال شما. خواهش کنم خدمت شما عرض کنم اولین باری که فریز تخمک در واقع در جهان به صورت کلاسیک شروع شد و شروع به فریز تخمک انجام شد، در ابتدا برای بیمارایی که با در واقع کانسر دست و پنجه نرم می‌کردن در واقع شروع شد،
یعنی افرادی که سرطان داشتن.
بله سرطان داشتن و اونها با توجه به اینکه می‌بایستی که تحت درمان با داروهای شیمی درمانی و رادیوتراپی و به هر حال تحت انواع و اقسام درمان ها قرار می گرفتن و تخم و تخمدان آنها تحت تاثیر قرار می گرفت و رزرو تخمدان آنها کاهش پیدا می کرد، در واقع برای بیمارهای سرطانی برای این که یه مقدار از باروری این افراد رو بتونن کمکی به این افراد کرده باشن، فریز تخمک در واقع برای اینها انجام شد.
بله.
از اونجایی که پیشاگهی بیماران بعد از درمان خوب بود و طول عمر این بیماران زیاد میشد، بنابراین برای اینکه این مقدار کیفیت زندگی بیماران رو بالا ببرن اومدن از روش فریز تخمک استفاده کردن.
بله.
و البته تکنولوژی هم خیلی به کمک در واقع روش های درمان ناباروری اومد. یکی از تکنولوژی هایی که خیلی به این روش کمک کرد در واقع روش فریز به طریق ویتریفیکیشن بود یا شیشه ای.
بله.
که میزان بازگشت تخمک رو از فریز در واقع خیلی بالاتر بود، بازگشت تخمک و لقاح پذیری تخمک که این روش فریزینگ در واقع برابر میکرد با در واقع تخمک فرش یا تازه.
درست.
بنابراین این روش در واقع برای این ابداع شد برای افرادی که سرطان دارن و یا به دلایل مختلف تصمیم دارن که در موقع همسر مناسبشون رو پیدا نکردن.
بله.
در حال حاضر مجرد هستن، در واقع برای اینجور افراد ابدا شد. اما حالا به دلایل کشور ما، به دلایل فرهنگی اجتماعی، در واقع یه جورایی حتی افرادی هم که متأهل هستن تمایل پیدا کردن به این روش، که البته این روش برای افراد متأهل توصیه نمیشه.
بله.
برای افراد مجرد هست،
یعنی کسایی که ممکنه که حالا سن ازدواجشون بالاتر بره یا به دلایلی فعلا قصد ازدواج نداشته باشن، میتونن از این روش استفاده کنن.
بله، در واقع رزرو تخمدان خانوم، در واقع خانوم با یک رزروی از تخمدان به دنیا.
بله.
میاد.
درست.
و در گذر زمان این رزرو تخمدانش کاهشی داره.
بله.
به طوری که از 30 سال رزروش یه مقدار کاهش پیدا میکنه، 35 سال شدت پیدا میکنه، به طوری که 37 سال ما میگیم به صورت دراماتیک، یعنی به صورت بسیار شدید رزرو تخمدان یه خانم کاهش پیدا میکنه.
یعنی اگر خانم... قرار باشه که حالا همین رزرو تخمدان یا فریز کردن تخمک انجام بشه، باید تا قبل از سن 40 سالگی باشه، حالا چه ازدواج کرده باشن چه نکرده باشن.
فهم. یعنی بهتره که قبل از حتی 38 سال باشه، برای اینکه میزان لقاح پذیری تخمک بالا باشه و میزان تعداد تخمک هایی رو که ما میتونیم از این فرد بگیریم بیشتر باشه.
یعنی بعدش اصلا امکان پذیر نیست خانم دکتر؟
امکان هست اما شانسش خیلی پایین
تره.
البته بعضی از افراد هم اصلا به علت بیماری های لگن، بیماری های تخمدان یا به هر حال اعمال جراحی که روی تخمدان و لگن صورت گرفته، اینها هم در معرض کاهش رزرو تخمدان هستن.
درسته.
اونا هم شاید کیسایی هستن که ما باید در واقع یه کار درمانی برای اینها انجام بدیم. یا بیماری های ایمونولوژیک ترومبوتیک دارن، این بیماری های ایمونولوژیک دارن که در واقع رزرو تخمدان رو کم میکنه.
بعضی
از بیماری های تیروئیدی نه کسی هستن، به هر حال باید پیگیری انجام بشه و رزروشون رو چک کنیم برای اینکه در آینده مجبور نشیم از اهدای تخمک برای اینها استفاده بکنیم.
خانم دکتر افشاریان، من بحث رو با جناب عالی ادامه میدم. میخوام بدونم که از لحاظ ژنتیکی چه اتفاقی میفته اگر مثلا ما در سن پایینتر این عمل رو انجام بدیم یا در سن بالاتر؟ آیا تغییرات ژنتیکی توی این مرحله فریز کردن تخمک اتفاق میفته یا نه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من فراموش کردم خدمت همکار گرامی خانم دکتر حافظی سلام عرض کنم.
خواهش
میکنم. به پزشک خواهش میکنم. امروز پزشک رو تبریکم خدمت همه.
ما به هر دو بزرگوار تبریک عرض میکنیم.
آرزو میکنم همه همکاران پزشکم و قبولی طاعات و عبادات و عزاداری های شنوندگان. عرض کنم خدمتتون در مورد تغییرات ژنتیکی خود تخمک، من در روند بدون فریز اول خدمتتون
خواهش میکنم بفرمایید. بله،
وقتی که سن خانما به سن بالای 40 میرسه، بررسی شده تقریبا 38 سال هم که خانم دکتر فرمودن، تغییرات ژنتیکی در خود تخمک هم، تخمک فردی که میخواد به صورت طبیعی باردار بشه،
بله،
انجام میشه و یک سری اتفاقاتی که ما بهش میگیم جدا نشدن کروموزوم ها، چون باید در هر تخمک نصف ماده ژنتیکی سلولای دیگه بدن ما باشه که با اون نصفه دیگه که از پدر میاد.
بله. نوهنجاری ژنتیکی میدن دیگه.
بله. جنسی پدر میاد تکمیل میشه. و این در این روند بالای بعد از 38 سال دیده شده که به عنوان مثال فرزندانی که سندروم دان دارن یا سندروم دیسیک بیشتر دیده میشه. بنابراین این روند همونطور که خانده شد فرمدن، چون از زمانی که یک نوزاد دختر به دنیا میاد، یه رزرو تخمدانی داره و یه سری این اتفاقات ژنتیکی در دوران جنینی حتی برای یک نوزاد، برای یک جنین دختر و مؤنث اتفاق میفته.
بله.
بعد از 38 سال یه مقدار دچار مشکل میشه. بنابراین اینو شما در نظر داشته باشید. یکی از دلایل دیگه هم اینه که واقعا ما باید بهتر تو سنین پایین‌تر رزرو تخمدان رو انجام بدیم.
آقای خانم دکتر افشاریان، یه مسئله وجود داره. شاید خیلی ها تا زیر سن 30 سال همیشه شاید امیدوار باشن که خب بالاخره حالا ازدواج میکنن. قطعا همین اتفاق میفته. بعد از 30
سال دیگه بازه 8 سال است.
یعنی از بین سن 30 سال تا 38 سال بهترین بازه زمانیه که هم از لحاظ اون بازه ژنتیکی خوبه، هم از لحاظ فریز کردن تخمک.
بله.
اما خانم دکتر، تغییر ژنتیکی اتفاق نمیفته توی این مرحله، درسته؟
ببینید، همیشه این تغییرات ژنتیکی درصدش وجود داره،
داره.
و به وجود میاد.
بله.
منتها وقتی که از بعد از 38 سال، ببین الان نمونه گیری از خود جنین هم، وقتی کسی طبیعی باردار میشه،
بله،
بعد از سن 35، حالا خانم دکتر میتونن کمک کنن، یا 36،
خواهش میکنم،
تقریبا توی کشورهای دیگه اجباریه، به خاطر اینکه این اتفاق میتونه رخ بده، ولی درصدش و اون افزایشش خیلی زیاد میشه بعد از سن، حالا توی پروتکل‌های کشورهای مختلف فهم کنه، 36 هست، 37 هست، 35 هست، 38.
یعنی خانم دکتر، شما فکر می‌کنی که در کشور ما هم حالا با توجه به بالا رفتن سن ازدواج، این باید یه جورایی ازدواج، یعنی یه جورایی باید اجباری بشه؟
الان حالا خانم دکتر باز بهتر میتونن توضیح بدم، ولی الان این اسکرینینگ یا قلب‌بارگری که هفته 12 برای تمام مادران تو همه سنین اجباری شده، خوشبختانه اون یه پیش آگهی هست، در واقع بررسی میکنن یک سری فاکتورهای سونوگرافی و بیوشیمیایی در سرم خون رو بررسی میکنن، اگر تغییراتی وجود داشته باشه اون موقع ارجاع میدن. حالا تکنیک های پیشرفته تری هست، از امنیوسنتز دیگه نیفتی هست که تو خون مادر میتونن سلولا و محتویات ژنتیکی جنین رو در واقع استخراج کنن و بررسی کنن.
درسته.
اون مرحله بعدش میشه.
درسته.
ولی فقط من پاسخ سوال اصلی شما رو بگم.
خواهش میکنم بفرمایید.
که فرمودید که در حین فریز، بعد از فریز چه تغییرات ژنتیکی رخ میده. ببینید، چون این تکنولوژی جدید هست،
بله،
همونطور که وقتی که روش کمک باروری IVF 40 سال پیش انجام شد و
آی بیف همون جایگزینی تخمک در رحمه دیگه،
بله بعدش نه، بعدش باید بیارن تخمک رو خارج کنن از حالت فریز و به صورت لقاء خارج رحمی با اسپرم پدر در واقع
میشه آی وی اف. بله
بله آی وی اف باید انجام میشه و سالها گذشت تا این بررسی ها روی بچه های این افراد باید انجام بدن. الان بررسی هایی که در سطح ریسرچ انجام شده، بله، چه در نمونه های مدل های حیوانی، چه در